این خیلی کاری تو حرف زدن متوجه نیست، یه چیزایی میگه واقعی نبیه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که اگر بعد از عقد طرفین یا احدهما بگوید اسقطت خیاری، آیا با گفتن این جمله اسقاط خیار بعد العقد باعث می شود که خیار ساقط بشود یا خیر؟ مرحوم شیخ فرمودن که به چند دلیل بلی، اگر اسقاط خیار بعد از عقد بشه اینجا خیار ساقط می شود، لیکن سوال این است که این اسقاط خیار بعد العقد با چه لفظی باید واقع بشه؟ آیا لفظ مخصوصی داره؟ یعنی فقط باید با این جمله اسقطت خیاری این اسقاط صورت بگیره، یا نه اگر به یک جمله دیگری و با یک نحو دلالت دیگری این مضمون افاده بشود کفایت میکنه؟ مرحوم شیخ میفرماید ظاهر این است که جمله خاصی و عبارت خاصی اینجا ضرورت نداره گفته بشه. شما به هر بیانی که این مضمون را برسانید کفایت میکنه. حالا یه جمله ای بگید که به دلالت مطابقی این را برساند، مثل اسقطت و خیاری، این که خب روشن. یا به یک دلالت التزامی، مثلا گفته بشود رضیت بالبیع، اگر این جمله گفته بشه درسته دلالت مطابقی این جمله اسقاط خیار نیست، اما لازمه رضایت به بیع اسقاط خیاره. پس مهم این است به تعبیر ایشون به احد دلالات العرفیه این مفهوم و این مضمون القا بشه. اما دلیل بر این مدعا، مرحوم شیخ سه دلیل ذکر میکنن. به سه دلیل میگن به هر نحوه از دلالات عرفی این مضمون القا بشود کفایت میکنه. یک، فهوای ادله مربوط به این که تصرف مسقط خیال، یعنی مفهوم موافق، مفهوم اولویت اون ادله. دیگه این رو توضیح ندادن مرحوم شیخ، فقط فهمودن فهو الادله، بله للفهو المتقدمه، دیگه توضیحی ندادن. همونی که برای اصل مسقط بودن این اسقاط خیار بهش استدلال شد، همون هم ازش استفاده می شود که به هر بیانی گفته بشه کافی است. اون ادله درش این بود، اگر مشتری تصرف کنه در اون چیزی که خریده این رضایت به بیعه، تعلیل آورده بود که تصرف رضایت به بیعه. خب اگر تصرف رضایت به بیع بود، به طریق اولا قول ولو به دلالت التزامی، به طریق اولا این عرض به حضور شما مسقط خیار خواهد. این دلیل اول. دلیل دوم، باز فهوا و مفهوم اولویت ادله ای که در باب بیع فضولی وارد شده. در بحث بیع فضولی و عقد فضولی کلن گفتن اگر مالک اون اصیل به نوعی در رابطه با اون چیزی که مثلا فضولی خریده یک عملی انجام بده، مثلا فضولی رفته برای این شخص یه زمینی خریده بدون اطلاع، حالا مالک بیاد این زمین را به دیگری ببخشه، گفتن نفس این فعل یدل علل اجازه. وقتی که این زمین خریداری شده از طرف فضولی رو میره میبخشه، این یعنی چی؟ ها؟ چهارشنبه است که حواستون پرته. این یعنی اجازه. خب اجازه با فعل حاصل شده. اگر بنا شد فعل دلالت بر اجازه و رضایت داشته باشه، به طریق اولا قول میتواند دلالت بر رضایت و امضاء بیع داشته باشه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، صدق عرفی است. یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی آمد به هر کلامی ولو رضیت بالبیع این رو القا کرد و حق خیار خودش رو ساقط کرد، یدل علیه انه اسقاط، یعنی صدق میکند اسقاط بر این کاری که این شخص انجام داده و جمله ای که گفته. پس به این سه دلیل مرحوم شیخ نظرشون اینه که در مورد اسقاط خیار بعد العقد ما یک لفظ و عبارت خاصی نداریم، به هر لفظ و عبارتی که بیان بشود ولو به دلالت التزامی این اسقاط خیار یتحقق. ثم ان الظاهره سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه باحدى الدلالات العرفيه، ظاهر این است که خیار با هر لفظی که یدل علی اسقاط الخيار، با هر لفظی که دلالت بر اسقاط خیار بکنه، این خیار چی میشه؟ ساقط میشه. حالا به یکی از دلالات عرفی، به دلالت مطابقی، به دلالت التزامی. دلالت مطابقیش مثل اسقط تل خیار، دلالت التزامیش مثل رضیتو بالبیع. اما حالا به دلالت تضمن، به اصطلاح چجوری میشه این رو بیان کرد؟ آیا دلالت تضمنی هم داریم؟ یه جمله‌ای بگوید که این توش باشه، اون هم ممکنه. چرا؟ سه دلیل. یک، للفهو المتقدمه، فهوای متقدمه، یعنی مفهوم موافقی که گذشت، اولویتی که بیان شد. کجا؟ این بالا فرمودن فهوا ما سیجی، ها؟ که روایتی که دلالت میکنه تصرف رضایت به بیعه مسقط خیاره. اگر تصرف که فعله مسقط خیار باشه، قول به طریق اولا مسقطه. پس این فهوا هم برای اصل مسقط بودن و هم برای اینکه به هر لفظی بیان بشه بهش استدلال شده. این یک. دو، و فهوا باز مفهوم موافق و مفهوم اولویت ادله ای که دل على کفایت بعض الافعال فی اجازت عقد الفضولی، اون ادله ای که دلالت میکند که بعض الافعال از ناحیه مالک دلالت میکنه بر اجازه، مثل هبه کردن اون چیزی را که فضول خریداری کرده. وقتی هبه کند چیزی را که فضول خریداری کرده، این فعل یدل علل اجازه. خب اگر فعل دلالت بر اجازه بکنه، دلالت بر رضایت بکنه، به طریق اولا قول می تواند دلالت بر رضایت بکنه. رضیت بالبیع ولو صریحا، سخن از اسقاط خیار نیست، اما قول فعل که میتونه دلالت کنه، قول به طریق اولا دلالت میکنه. تو این بحث ما اولا اینجا هم که بحث شرط نیست، اینجا هم بحث اسقاط بعد الخیاره. این اولا بی واقع شده، بعد البی یکی آمده گفته اسقط تو خیاری. اولا اینجا هم بحث شرط نیست، این اولا. ثانیا ما نمیخوایم به اون استدلال کنیم، ما از راه چی وارد میشیم؟ اولویت. میگیم وقتی تو بحث بیع فضولی فعل یک نفر میتونه دلالت بر اجازه داشته باشه به طریق اولا، در اینجا قول مثلا رضیت بالبیع دلالت بر رضایت و اسقاط خیار داره. نه، اولویت قیاس اولویت، اولویت توجه نمی کنی، قیاس نیست. ما قیاس اولویت از قیاس هاییست که قطعا حجیت داره و معتبره. اولویت مسئله قیاس نیست، ما اولویت چیزیست که مثل لا تقل لهما افن، درسته؟ بله. خب معلومه دلالت قول قوی تر از دلالت فعله. فعل میتونه، نه نه، قول ظاهره. ببینید قول یه ظهوری داره، یه ظهوریست که همه میفهمن، اما فعل چی؟ فعل میتواند وجههای مختلف داشته باشه، احتمالات مختلف داشته باشه. شما اگر دستتو اینجوری تکون کرد، تکون دادی مثلا، این دست تکون دادن یا اینجوری کردن مثلا درسته، ممکنه به حسب ظاهری معنایی داشته باشه، اما تا اینکه بگید بیا، دلالت بیا بر با اینکه اینجوری کردن کدام قوی تره؟ مسلم دلالت بیا قوی تره. نه، حالا شما میگید این قوی تره، این برای اینکه این مقداری روشنه، توجه دارید؟ ولی میخوام عرض کنم فعل همیشه توی به اصطلاح سنت هم وقتی بحث میشه که قول و فعل و تقریر معصوم رو ما به اصطلاح به عنوان حجت ازش نام میبریم، دلالت قول مسلم قوی تر است تا دلالت فعل، چون برای فعل احتمالات و وجوه خیلی بیشتری میتوان تصور کرد تا قول. دلیل سوم و عرض به حضور شما، صدق الاسقاط نافذ. صدق اسقاط نافذ یعنی چی؟ صدق اسقاط نافذ بر چی؟ اسقاطی که نافذ و مؤثره، یستقو در این رضیت بالبیع. اگه کسی بگه رضیت بالبیع، یستقو اسقاط کرده. به مقتضا ما تقدم من التسلط على اسقاط الحقوق، به مقتضای اون چی که ما گفتیم که عرض به حضور شما تسلط بر اسقاط حق ان لكل ذی حقین اسقاط حق یا اسقاط حق و انا هذا بله. یعنی اگر کسی آمد گفت که من رضایت به بی دادم، آیا عرفاً به این میگن اسقاط کرد یا نه؟ میگن این اسقاط کرد خیارش یا نه؟ اگه شما رفتی گفتی رضیت بالبی، عرف میگه این خیارش رو اسقاط کرد یا نه؟ یعنی این رجوع به عرف، صدق عرفی. عرف نمیگه این اسقاط کرد خیارش رو، ها؟ جرأت دارید بگید نه. عرف این رو مسلم میگه اسقاط کرد خیارش. و علا هازا یعنی بنابر این که، علا هازا یعنی بنابر این که هر لفظی خب این که اون دلیل اون بود. نه این که حالا ما به هر حال اسقاطه که نافذه بر این کار صدق میکنه، صدق عرفی که فایل حالا
اسقاط نافذ
متعلق بدیم علا اسقاط الحروف، بر اسقاط الحروف که نه اسقاط نافذ علا اسقاط نه این که علا اسقاط رو شما به اصطلاح صدق نمیتونید بزنید. نه این میخواد بگه به مقتضای اون ادلهی که میگه تسلط دارن مردم بر اسقاط حقشون، به مقتضای اون اینجا من کسی این کارو بکنه میگن اسقاط کرد. نه اونش فرق نمی کنه، اونش هیچ فرق نمی کنه. و علی هذا بنابر این که در سقوط خیار گفتن هر لفظی کفایت میکنه، هر لفظی که دال بر سقوط باشه کفایت میکنه، لفظ خاصی نباشه. فلو قال احدهما اسقطت الخيار من الطرفين، حالا کسی اومد گفت من از هر دو طرف خیار ساقط کردم، فرضی الاخر دیگری هم به این جمله راضی بشه، سقط خیار و راضی ایزن، خیار اون یکی هم چیه؟ ساقط میشه. چرا؟ لکون رضاه به اسقاط الاخر خیارهو اسقاطا ایزن، چون اگر کسی آمد رضایت داد به جمله او، این رضایت او به اسقاط دیگری خیارش را، خیار این را، اگر من راضی بشم به اون که او گفت اسقط الخیار من از طرفی، منم راضی بشم، این رضایت من به اسقاط خیار من از طرف او، این خودش یه نوع چیه؟ اسقاطه. اینم اسقاطه. مسئلتون. خب حالا یه مسئله ای را مورد بحث قرار میدن و اون این که اگر یکی از دو طرف به دیگری گفت عرض به حضور شما اختر، این جمله رو گفت اختر، دو طرف معامله نفر اول به دومی گفت اختر، اختیار کن، اینجا اون مخاطب از سه حال خارج نیست، این مخاطب یا فسخ میکند یا امضا میکند یا سکوت میکند، از این سه حال خارج نیست. اقوالی که اینجا هست در این مسئله ما عرض میکنیم، شقوقی که وجود داره رو عرض میکنیم تا ببینیم که نظر مرحوم شیخ چیه. اینجا ما یک عامر، حالا اصطلاحاً هی برای این که الفاظ طولانی نشه، یه عامر داریم، یعنی گوینده اختر، بعد البی یک نفر به دیگری میگوید اختر، اختیار کن. یک مأمور داریم، یعنی مخاطب یا شنونده، اینجا بعد از گفتن اختر مأمور یا فسخ می کند یا امضا می کند یا سکوت. اگر فسخ کرد، خب دیگه فسخ کرده دیگه، عقد چی میشه؟ منفسخ میشه. اگر امضا کرد، باز تکلیفش معلومه، خب امضا کرده. یه حالت سوم هم اینه سکوت بکنن، هیچی نگه. اینجا اگر سکوت بکنه اجماعا خیارش باقی است، همه میگن هیچی که نگه این خیارش به قوت خودش باقی است. نه بابا، کجا این دلالت داریم؟ نه سکوت این حالا توه میگن، اما اینجور نیست که حالا هر جا سکوت داره، هیچی نمیگه. او میگه اختر چیز؟ نه این عرف آخر، نه این که چیز نیست، این یه چیزایی شهرت داره، مقاماتش اینا مختلفه، توجه دارید، با توجه به مقامش باید. اما راجع به اون امر کننده چی؟ خود امر کننده، اون آمر، اون گوینده که میگه اختر، در هر یکی از این سه حالت خودش چه وضعیتی داره؟ آیا خیار دارد یا ندارد؟ اگر مأمور فسخ کرد، آمر خیار داره یا نداره؟ اگر مأمور امضا کرد، اگر سکوت کرد، اینا استثناءن برای این که مقدر روسته، برای اولین بار و آخرین بار من اینو رو تخته می نویسم، چون من خیلی اهل این چیزا نیستم. ولی ببینید آقای خود اون وقتر برو ببینید، این آمر یه اختر، این مأمور یکی از این سه حالت رو داره، یا فرق میکنه یا امضا یا سکوت. اگر فسخ کرد، خب تکلیف آمر چی میشه؟ آمر خیار نداره. خب ببینید اون سه حالت دیگرش، اگر آمر امر کنه به اختر، مأمور فسخ بکند، گفتن آمر خیار نداره، اون خیار نداره در صورت فسخ مأمورها. اگر امضا بکنه، اگر امضا کرد، آمر خیار داره یا نداره؟ اون گوینده، کسی که به این گفته اختر، او اختیار کرد امضا بیرا، آیا این خیار دارد یا ندارد؟ اینجا ادعی قائل به سقوط خیار شدن، ادعی قائل به بقاء خیار. سقوط خیار و بقاء خیار. خود اینا باز هر کدوم مطلق و مشروط داره. یعنی کسی که میگوید آمر خیارش ساقط است، این گاهی مطلقا میگه خیارش ساقط، گاهی مشروط میگه خیارش ساقطه. مشروط به چی؟ مشروط به این که عرض به حضور شما، وقتی که میگوید اختر، قصدش و اراده اش تملیک خیار به طرف مقابل باشه. یعنی گفته آمر خیار ندارد مطلقا، چه قصد تملیک خیار به دیگری داشته باشد چه نداشته باشد. یا گفته عامر خیار ندارد مشروط به این که قصدش از اختر تملیک خیار به طرف مقابل نباش. نه نباشه. ببخشید باشه درسته. در صورتی که قصدش تملیک خیار به طرف مقابل باشه. عده ای هم گفتن نه خیار عامر چیه؟ گفتن خیار عامر باقیست. گفتن خیار عامر باقیست. حالا اونایی هم که گفتن باقیست باز گفتن اگر قصد خیار قصد عامر از گفتن اختر تملیک خیار به دیگری نباشه، اگر قصدش تملیک نباشه خیارش مطلقا باقیست، اگر قصدش تملیک نباشه خیار مطلقا باقیست. بعضی ها گفتن نه اگر قصدش تملیک نباشه خیار باقیست به شرط اینکه غرض او استکشاف حال طرف مقابلش باشه. این در فرضی که عامر در فرضی که مأمور امضا بکنه به ایران. اما اگر مأمور سکوت بکنه خب خودش که خیارش باقیست، اما گوینده و مخاطب چی؟ خیار او باقیست یا نه؟ اینجا سه قول وجود دارد. یک قول این است که خیار مطلقا باقیست، یک قول این است که خیار مطلقا منتفیست، یک قول هم این است که خیار مشروط باقی خواهد ماند. تو این فرض سوم هم سه قوله. حالا اقوالش خیلی مهم نیست، این اقوال رو شما میتوانید با مراجعه به خود کتاب هم به دست بیارید. اما صورت مسئله بالاخره اینه که یک کسی بعد از بی به دیگری این جمله رو بگوید اختر، این رو به مناسبت بحث اسقاط بعد الخیار گفتن، چون بحث ما این بود که اگر کسی بعد البی گفت اسقط تو خیاری، این دلالت بر سقوط خیار میکنه. گفتیم اینو با هر جمله هم میتواند بگوید و خیار را اسقاط کنه. حالا مسئله این است اگر آمد گفت اختر، بعد البی گفت اختر، اینجا وضعیت چطور میشه؟ نه اسقط تو خیاری گفته، نه رضی تو بلبی گفته، این جمله رو گفته بعد البی، گفته اختر. خب اگر گفت اختر تکلیف چه میشه؟ عرض کردیم بعد الاختر یکی از این سه حالت برای مأمور پیدا میشه، خود عامرم که اقوال درش مختلف. حالا نظر مرحوم شیخ چیه؟ مرحوم شیخ اصلا میگه این حرفا رو بذارید کنار، این که مأمور امضا میکند یا فسخ میکند یا نمیدونم سکوت میکند این حرفا نیست. اصلا اختر اینجوری که این آقایون بحث کردن و بهش نگاه کردن نیست. اختر به حسب وضع لغت یعنی چی؟ اختر از باب افتعال یعنی طلب اختیار کردن، یعنی این که عرض به حضور شما تکلیفتو معلوم کن. حالا تکلیفتو معلوم کن هم تازه جزء مدلول لغویش نیست. اختر در واقع یعنی یکی از دو طرف را اختیار کن. اختیار کن احد و طرف العقد، یا فسخ یا امضا. اگر معنای اختر این شد که لغتن هم به همین معناست، دیگه این که ما بگیم قرض استکشاف حال طرف مقابله یا تملیک خیار به اونه، این حرفا، یا تفویزه به اونه، این حرفا دیگه نیست. وقتی میگه اختر یعنی یکی از دو طرف عقد را اختیار بکن. ها، اینو مرحوم شیخ میگه نه. خب مرحوم شیخ حرفشون اینه، میگن وقتی میگه او اختر، معنای لغویش یعنی یکی از دو طرف عقد را اختیار کن. عرف معناش اینه، عرف اینو میفهمه. منتها بله، داعیه بر این که میگه اختر اینه که میخواد تکلیفش معلوم بشه، استکشاف حال بکنه، تکلیف این خودش رو با این عقد معلوم بکنه. استکشاف حال هم به اصطلاح داعیه. میگه بله، در عرف سابق همین که شما میگی، سابقا در عرف اینجوری بوده. اختر یعنی چی؟ یعنی اصلا من اختیارم را تملیک کردم به تو، اراده به اصطلاح قصد کردم تملیک خیار به تو. مثل اونی که در باب طلاق میگه، در باب طلاق هم یه روایت داریم که مرد به زنش میگه اختر. اختر یعنی چی؟ یعنی اختیار طلاق با تو، یعنی واگذار کردن حق طلاق خودش و تملیک طلاق به طرف مقابل. میگه سابقا معنای عرف این بوده. اگر ما این معنا رو بپذیریم برای اختر، کما اینکه شما الان تو ذهنت اینه، اگر برای اختر این معنا رو بپذیریم، درست، اختر یعنی من واگذار کردم این را به شما، تملیک کردم خیار خودم را به شما، یعنی هر چی تو بگی همان، منم به همون راضیم، اینجا درست. اگر دلالت اختر رو بر این معنا بپذیریم، این خیار آمر چی میشه؟ به کلی دیگه زائل میشه. اما اگر ما این معنا رو نپذیرفتیم، میتونیم بگیم خیار آمر زائل میشه، ولی اون که او هر کار بخواد بکنه بکنه.
چه معنی
میدید شما؟ چی؟ همین که ایشون میگه معنای لغوی یعنی چی؟ یعنی اختیار کن احد طرفه العقد را، نه اینکه یعنی من خیار خودم را به تو دادم، یعنی اختیار با تو، من هیچ کارم، هر کی تو تصمیم گرفتی، این منظور نیست. اینا ترمودی؟ اختیار یعنی بالاخره زودتر معلوم کن، میخوای امضا کنی یا میخوای عقد کنی، به اصطلاح فسخ کنی. اختیار یعنی این. اگر ما اختیار رو گفتیم این معنا رو داره، خب دیگه نمیتونیم بگیم آمر خیارش ساقطه، نمیدونم مشروطه به فلان یا مطلق، اصلا این حرفا نیست. خیارش به قوت خودش باقیست، برای اینکه این خیارش رو واگذار نکرده. این داره میگه تو تکلیف معلوم کن. البته حالا بعد یه بحثی میاد، اگه او فسخ کرد، آمر اجازه و امضا کرد، اینجا حالا کدام مقدمه؟ اون یه بحث دیگه است، اون رو بحثش در ادامه ایشون مطرح میکنه. اما فعلا با گفتن اختر آیا میتوانیم بگیم آمر اختیارش سلب میشه؟ اینی که داره میگه اختر یعنی دیگه به کلی خیارش ساقط بشه، اصلا فرق نمی کنه. ما میگیم نباید شما چه او فسخ بکنه، چه امضا بکنه، چه سکوت بکنه. اگر اینجوری شد، این سبب می شود که اختیار از این سلب بشه. نه، ظاهر فرمایش مرحوم شیخ گرچه خیلی روشن نیست، میخواد این رو بفرماید، در جایی که اگر کسی به دیگری بگوید اختر بعد العقد، این گفتن اختر دلیل بر اثبات خیار، این دلیل نمیشه که خیار از این شخص سلب بشه. اقوال مختلف اینجا هست، حالا یکی یکی اینا رو ببینیم. نه این خیارش سر جاش، اون حالا هر کار میخواد بکنه. حالا بعدم باید بحث کنیم اگه او فسخ کرد این امضا کرد وقت چه میشه، اونو تو مثل دنباله همین بحث میکنم. لو قال احدهما لصاحبه اختر، اگر عرض به حضور شما یکی از اینها به دیگری بگوید اختر، فان اختار المأمور الفسخ، اگر مأمور اختیار کرد فسخ را، فلا اشکال فی انفساخ العقد، شکی نیست که اینجا عقد انفساخ پیدا میکنه. امر کرده به اختر، اون مأمور میگه چی؟ خیلی خوب فسخ میکنه، لا اشکال فی انفساخ العقد. حالا اینو داشته باشید. و ان اختار الامضاء، اگر مأمور اختیار امضا بکنه به ایران، خب ففی سقوط خیار الامر ایزن، خب این آقای مأمور امضا کرد، یعنی خیار خودش را ساقط کرد. حالا امر چی؟ خیار داره یا نداره؟ اینجا اقوالی است که حالا میگن. یک، سقوط خیار امر ایزن مطلقا، مطلقا به اصطلاح معلوم میشه به قرینه بعدش که معناش چیه، کما ان ظاهر الاکثر بل ان الخلاف الاجماع علیه. این یه قول که سقوط خیار به نحو مطلق، او به شرط ارادتهی تملیک الخیار لصاحبه، یا نه سقوط خیار برای آمر نه مطلقا، بلکه چی؟ به شرط این که از این اختر اراده کرده باشد که خیار را تملیک به طرف خودش بکنه، خیار خودش را تملیک به او بکند، حق خودش را به او بدهد. اینم قول دوم. و الا، یعنی اگر اراده تملیک نباشه، و الا یعنی اگر تملیک خیار به صاحبش نشده باشد، فهو باق مطلقا، اگر قصد تملیک نکرده، یه عده اینو میگن، میگه اگه قصد تملیک نکرده خیار چی؟ مطلقا باقیست، کما هو ظاهر التذکره. او باز این روشن کننده این مطلقاست، یا نه فهو باق مع قید ارادت الاستکشاف، به شرط این که غرضش استکشاف حال مخاطب باشه. وقتی میگه اختر، قصدش این نیست خیارش را تملیک بکنه به مخاطب، قصدش این است که وضعیت مخاطب را بفهمه. اگر قصدش فهمیدن وضعیت مخاطب باشه، اینجا خیار آمر به قوت خودش دون از تفویض، قرضش تفویض خیار نیست. و یکون و حکم و تفویضه کت تملیک، تفویضم مثل تملیکی، یه وقت تملیک الخیاره یه وقت تفویض الخیار، تقریبا تفویض خیار مثل تملیکه، واگذار کردن خیار مثل این است که خیار را تملیک کرده باشه. حالا یه فرقای جزئی دارن که حالا اون بمانند. ففی سقوط الخیار او فلان، این چند قول اقوالون، در فرضی که مأمور امضا بکنه، یه قول اینه عامر خیار ساقط مطلقا، یه قول اینه چی؟ مشروط ثابت. یه قول هم عرض به حضور شما این است که اگر قصد اراده تملیک نکنه باقی مطلقا، یا اگر قصد تملیک نکنه و غرضش اراده و غرض و اراده او استکشاف حال باشه، خیارش باقی. ولو سکته، این حال سوم، مأمور سکوت بکند، فخیار و ساکت باقن اجماعا. این آقای ساکت یعنی این مأمور، این مخاطب که سکوت کرده، خب خیارش باقی است. و وجه او واضحون، وجه بقای خیار این آدم عرض به حضور شما روشنه. چرا؟ چون نه قولی و نه فعلی از او صادر نشده که دلالت بر سقوط خیار بکنه. و اما خیار الامر، اما آقای آمر در فرض سکوت این آقا چی؟ ففی بقائه مطلقا، در این که خیار آمر مطلقا باقی است. او به شرط عدم ارادتهی تملیک الخیار، یا به شرط این که عرض به حضور شما اراده تملیک خیار نداشته باشه باقی، کما هو ظاهر التذکره، او سقوط و خیاره مطلقا، کما ان شیخ، شیخ طوسی میگه اینجا در جایی که این آقا سقوط بکنه خیار آمر مطلقا ثابته. اقوالون ول اولا ان یقال، خب حالا از اقوال که بیایم بریم ما چی باید بگیم؟ اصلا آقا ان کلمت اختر به حسب وضعهی، وضع لغویش، یعنی معنای لغویش، معنای لغوی اختر رو که نگاه میکنیم در باب افتعال و وضع شده برای چی؟ لطلب اختیار المخاطب احد طرفی العقد من الفسخ والامضاء. اختر یعنی این که از مخاطب میخواد آقا یکی از دو طرف عقد را اختیار کن، یا فسخ کن یا امضا کن. ولیس فیه دلالتون علی ما ذکروا، این حرفایی که این آقایون گفتن اصلا تو دل اختر نیست. من تملیک الخیار او تفویض الامر او استکشاف الحال، گفتن اگر قصدش کذا باشد، اگر قصدش، نه تملیک خیار، نه تفویض خیار، نه استکشاف حال مخاطب تو معنای اختر نیست. اختر یعنی آقا وضعیت تو معلوم کن، یا این بری یا اون بری. نه، از ظاهر عرفن ملحان الامر، بله از حال آمر که میگه اختر، اونی که ظاهر است این است که ان دائیه استکشاف و حال المخاطب، دائیه او استکشاف حاله. ببینید فرقه که بگیم معنای اختر استکشاف الحاله، یا بگیم انگیزه او استکشاف الحاله، اینا با هم فرق داره. معنا و مدلول اختر چیه؟ اختیار و احد طرفین. بله این جمله را به چه انگیزه ای میگوید؟ دایی او چیه؟ دایی او کشف حال مخاطبه. فرق میکنه بین دایی و مدلول. معنای اختر استکشاف الحال نیست، معنای اختر اختیار و احد طرفی العقد، طلب اختیار. اما بله چرا اینو میگه؟ به چه غرضی میگه؟ برای اینکه بفهمه طرفش میخواد چه کار بکنه. و کأنه فی العرف السابق کان ظاهرا فی تملیک المخاطب امر الشیء. بله ظاهرا سابقا در عرف سابق اینجور بوده، اختر به این معنا بوده که چی؟ یعنی امر این کار را واگذار به مخاطب می کردن، اختیار چیزی را به مخاطب تملیک می کردن. قبلا اینجور بوده، وقتی بعد العقد می گفته اختر، یعنی دیگه من هیچ کارم، اختیار با تو، من اصلا تملیک کردم امر این چیز را به شما. قدیم اینجور بوده، کما یظهر من باب طلاق، چنانچه در باب طلاق ببین آدم اینجور بوده، وقتی مرد به زن میگفته اختر، یعنی من امر طلاق را به تو تملیک کردم. اگر زن میگفت طلق تو، من طلاق دادم، اینجا دیگه نکاح چی میشد؟ از بین میرفت. البته این مال قدیم نیست، الان هم همینجوره. الان هم تملیک امر طلاق چون در این وکالتنامه ها هستش دیگه، که در 12 مورد، بلکه حالا بیشتر شده، 20-25 مورده که این مسئله به اصطلاح واگذار شده، این حالا به نحوه وکالت. فا ان تم دلالته، یعنی ان تم دلالت اختر، هین اذن، یعنی هین قصد تملیک، یعنی حالا که قصد تملیکه، قصد واگذار کردن این امر به اونه، فا ان تم دلالته على اسقاط الامر خیاره بذلک، اگر کسی بگه آقا اختر، همطور که آقای فاطمی استنباط فرمودن، اختر یعنی چی؟ یعنی آقا آمر که داره میگه اختر، این را اختیارش رو داده به کی؟ به مخاطب. خب فبه ها، که دیگه اینجا اون وقت این آقای آمر خیار داره یا نداره؟ نه دیگه، وقتی این داره تملیک میکنه، واگذار میکنه، معلومه خودش خیار نداره. و الا، یعنی اگر دلالت اختر تمام نباشد، اگر دلالت اختر در تملیک خیار تمام نباشد، یعنی کسی که میگه اختر معناش این نیست من خیارم را به تو تملیک کردم، و الا فلا مزیل لخیاره، بر چی بگیم خیارش ساقط بشه؟ ها؟ و علیه یهملو، علیه یعنی علا ارادت اسقاط و تملیک، یعنی بر این معنا حمل می شود. البته علا تقدیر صحه، بر فرض که صحیح باشه. یعنی چی؟ یعنی این نقل قول از روایت در کتب شیعه نیست، این ماورد فی ذیل بعض اخبار خیار المجلس. ما تا حالا خیار اخبار خیار مجلس خوندیم چی بوده؟ البیان بالخیار مالم یفتره، فی ذیلی نداشت. اینجا یه ذیلی داره، انهما بالخیار مالم یفترقا او یقول احدهما لصاحبه اختر، یا اینکه یکی به دیگری بگه چی؟ اختر. بر فرض که این نقل صحیح باشه، علا تقدیر صحه، بر فرض صحت این نقل، چون این در کتب اهل سنت وارد شده، بر فرض که این نقل صحیح باشه، این اختر، این او یقول احدهما لصاحبه اختر را ما حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر همین معنا میکنیم که چی؟ که وقتی یکی به دیگری میگوید اختر، یعنی چی؟ یعنی تملیک کرده است خیار خودش را به طرف مقابل. ثم تا شنبه.